صفحه 341. در این اواخر یعنی 10 سال آخر سلطنت به حرف هیچ خیرخواه و مصلحی گوش نمی کرد و همه را احمق و کودن و ابله و نادان و بی اطلاع و عقب افتاده می دید. طفلک برادرزاده عزیزم رضا قطبی که فردی حاذق و مطلع و دلسوز بود، پیوسته نسبت به دور شدن محمد رضا از واقعیت‌های اجتماعی ایران به او هشدار می‌داد. اما محمد رضا پس از آنکه یکی دو بار عریضه‌های رضا قطبی عزیز را ملاحظه کرد، به فرح گفت: به این جوجه توده‌ای بگویید دیگر در امور سیاسی دخالت نکند. محمد رضا هر کس را که نمی‌پسندید، توده‌ای یا دیوانه می‌نامید. هیچ ندای مخالفی را تحمل نمی‌کرد. بسیاری از رهبران جهان را هم تحقیر می‌کرد و دیوانه و نادان و ابله می‌خواند. در باد کردن محمد رضا و تخریب ذهن و روان او، رهبران خارجی هم سهمی عمده داشتند. آلمان قدرت عمده اقتصادی و یکی از پیشرفته‌ترین ممالک اروپایی بود. یادم می‌آید صدر اعظم آلمان آقای هلموت اشمیت به تهران آمده بود و یک شب به اتفاق محمد رضا، فرح و من و تعدادی میهمان دیگر شام می‌خورد. شام خصوصی. هلموت اشمیت در پاسخ به سوال محمد رضا که ایران را چطور دیدید گفت: باور نکردنی است. این همه پیشرفت و ترقی حتی در اروپا هم وجود ندارد. بعد هم شروع کرد به تعریف و تمجید از عقل و درایت و رهبری محمد رضا. من و سایر حضار در سکوت به هم نگاه می کردیم. همه ما متوجه بودیم که هلموت اشمیت غلو می کند. اما متاسفانه محمد رضا غرق در شادی و شعف از این تعریف ها شده و خنده پهنای چهره او را پوشانده بود. جیسکار دستون رئیس جمهوری فرانسه هم در موقع مسافرت خود به تهران زیاد از حد تعریف محمد رضا را کرد. هر کودک خردسال می دانست این سخنان برای این زده می شود که از محمد رضا امتیازات چرب و شیرین گرفته شود. اما متاسفانه محمد رضا این حرفها را باور می کرد. نیکسون آمده بود ایران و می گفت هدف او از مسافرت به تهران و ملاقات با شاهنشاه اخذ رهنمودهای اعلی حضرت است. محمد رضا هم شروع به دادن دستورالعمل و رهنمود به این افراد می کرد. دخترم از این زود باوری محمد رضا هرس می خورد و رنج می برد. اما چه کسی جرأت داشت مذرات این ساده لوحی را به محمد رضا گوش زد کند؟ به اعتقاد من محمد رضا به درد این جامعه، به ویژه به درد کارهای سیاسی نمی خورد. محمد رضا از کودکی در سوئیس بزرگ شده بود و اخلاقی پاک و منزه را کسب کرده بود. محمد رضا باورش نمی شد که اطرافیانش دارند به او دروغ می گویند. یادم می آید چند بار که نمایندگان حقوق بشر و سازمان ملل متحد به ایران آمدند و از محمد رضا در مورد وجود شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های ایران پرسجو کردند، محمد رضا ارتش بود نعمت الله نصیری، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور و سایر مسئولان امور را احضار و از آنها در این موارد سوال کرد. نعمت الله نصیری به شاه گفت که هیچ شکنجه‌ای در کار نیست و دستگیر شدگان داوطلبانه به بزهکاری خود اعتراف می‌کنند و رفقایشان را لو می‌دهند. محمد رضا پس از شنیدن این توضیحات به جای آنکه رئیس ساواک را به علت دروغ‌گویی آشکار مؤاخذه کند، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد در زندان‌های ایران هیچ شکنجه‌ای وجود ندارد و خرابکاران پس از دستگیری داوطلبانه به جرائم خود اعتراف می‌کنند. در همین زمان یک زندانی ساواک موفق به فرار از زندان شد و مخفیانه به اروپا رفت و جای شکنجه‌های شدید را روی بدن خود به خبرنگاران غربی نشان داد و باعث رسوایی ساواک و حکومت شد. محمد رضا دوباره نصیری را احضار کرد و در این مورد از او سوال کرد. نصیری بار دیگر به دروغ متوسل شد و گفت این دختر برای بدنام کردن ایران خودش را مجروح کرده و با آتش سیگار خود را سوزانده و مصدوم کرده است. محمد رضا این حرفها را هم قبول کرد و در پاسخ به انتقادات زیاد سازمانهای مدافع حقوق بشر اظهار داشت که توده‌ای‌ها و خرابکاران برای بدنام کردن حکومت او در نهایت خیش را زخمی و مصدوم می سازند. اعتماد بیش از اندازه محمد رضا به اطرافیان پرسالوس و ریاکارش بیشترین لطمات را به سلطنت ایران وارد آورد و در نهایت منجر به سقوط رژیم شاهنشاهی دیرپای ایران شد. آیا این گناه است که یک رهبر به اطرافیانش اعتماد کند؟ توضیح حاشیه: البته که این گناه نیست یک رهبر به اطرافیانش اعتماد کند، بلکه گناه بزرگ این است که یک رهبر مشتی افراد فاسد، ظالم، جنایتکار و دوز را دوروبر خود جمع کند و عنان مملکت و سرنوشت ملت را به دست آنها بسپارد. این گناهی است نابخشودنی که تاریخ بر محمد رضا نخواهد بخشید. ادامه متن. صفحه 343. محمد رضا به اطرافیانش اعتماد می‌کرد و همین اعتماد به دیگران در او از نقاط قوتش به حساب می‌رفت. اطرافیانش گناهکار بودند که از اعتماد او سوء استفاده می‌کردند. حس اعتماد به دیگران در محمد رضا آن اندازه قوی بود که در این اواخر حتی اجازه می‌داد دیگران به جای او فکر کنند. من 13 سال حکومت هویدا را سیاه‌ترین ایام تاریخ معاصر ایران می‌دانم و با اطمینان هویدا را عامل به اشتباه افتادن محمد رضا معرفی می‌کنم. هویدا از نظر روحی و روانی بیمار بود. هویدا فردی متملق، چاپلوس و فوق‌العاده ریاکار بود. امیدوارم پژوهشگران و مورخان و آگاهان بی‌طرفانه وقایع ایران را بررسی و نقش هویدا را در بیراهه کشاندن مسیر ترقی و پیشرفت ایران و وارد آوردن لطمات ویرانساز به اساس سلطنت ایران آشکار نمایند. این کار برای اصلاح تاریخ فوق‌العاده لازم است. من متاسفانه تحت فشارم که اطلاعات و دانسته‌های خود را آشکار نکنم و از بخشی از آنها نیز چشم پوشی نمایم. حتی دخترم که قربانی اصلی سقوط سلطنت در ایران است، از من می‌خواهد گذشته‌ها را نادیده بگیرم و مسائلی را که موجب سقوط حکومت شاهنشاهی و آوارگی ما شد به فراموشی بسپارم. دخترم حتی به افرادی که نقش آنها در لطمه زدن به محمد رضا و سلطنت ایران مسجل است و اکنون آواره دیار غربتند کمک مالی می کند و معاش آنها را تأمین می نماید. این برای روحیه لطیف و قلب مهربان فرح است. اما من نمی توانم ببینم که افرادی مانند ارتشبد حسین فردوست، ارتشبد عباس قرباغی، اسدالله علم، فریدون هویدا، عبدالعزیز فرمان فرماییان و دیگران بنشینند و کتاب بنویسند و همه کم و کاست و گناهان را به گردن محمد رضا بیاندازند و حقایق را وارونه جلوه دهند. همه می دانند که حسین فردوست از کودکی در خانه رضا شاه فقید بزرگ شد و گوشت و پوست و استخوانش از نان و نمک پهلوی ها بود. محمد رضا او را امین‌ترین و محترم‌ترین فرد نسبت به خود می دانست. اما همین فرد به محمد رضا خیانت کرد و در حالی که معاون ساواک مملکت و رئیس بازرسی شاهنشاهی بود، مخفیانه با مخالفان بنیادگرای شاه ساخت و پاخت کرده و درون کاخ شاه به عامل آنها تبدیل شده بود. توضیح حاشیه: ارتشبد حسین فردوست از سوی مخالفان جمهوری اسلامی متهم به خیانت به محمد رضا و همکاری با وزارت اطلاعات شده است. حتی عده‌ای از نویسندگان و گویندگان و رهبران گروه مخالف خارج از کشور او را پایه‌گذار سازمان جدید اطلاعاتی که جانشین ساواک منحل شد می‌دانند. فردوست این اظهارات را تکذیب کرده و در کتاب دو جلدی خود به نام ظهور و سقوط سلطنت پهلوی شرحی جامع از اختفای خود در دوران انقلاب که بعدها به دستگیریش منجر شد داده است. محمد رضا هم در کتاب پاسخ به تاریخ فردوست را متهم به خیانت کرده است. ادامه متن. عباس قرباغی آخرین رئیس ستاد ارتش با صدور اعلامیه بی‌طرفی و بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها باعث ناسازگاری بیشتر شورشیان و سقوط حکومت پهلوی گردید. اکنون این نظامی خائن در لندن کتاب خاطرات نوشته و از محمد رضا انتقاد کرده است. آیا درست است که من ساکت بنشینم و اجازه دهم هر کس هر غلطی می‌خواهد بکند و پشت سر داماد مرحومم رطب و یا بس ببافد و دروغ سرهم کند؟ من تنها در یک مورد با امثال فردوست و قرباقی خائن هم عقیدم و محمد رضا را مقصر می دانم و آن همین انتصاب افراد زبون و ذلیل و خائن و نامرد به فرماندهی و مناصب ارتش است. عباس قرباقی هم مانند هویدا تمایلات بیمارگونه جنسی داشت و گزارش های بسیار از رکن دو ارتش و ضد اطلاعات در مورد ارتباطات نامشروع و زننده او با نظامیان واصل می شد. تقصیر و یگان تقصیر بزرگ محمد رضا این بود که از این گونه افراد نامرد و مخنث برای تصدی مشاغلی استفاده می کرد که مختص مردان، آن هم مردان مرد بود. صفحه 346 تصویر امیر عباس هویدا هنگام خدمت سربازی. تصویر ملکه اعتزادی. صفحه 347 فرح پهلوی در حال فیلمبرداری از ارتش بود محمد خاتمی. صفحه 348 تصاویر حبیب الله ایلقانیان، تیمسار مهدی رحیمی، عباس مستمند شیرازی با نام مستعار هوشنگ انصاری. صفحه 349 فرح دیبا به اتفاق فرحناز و علیرضا پهلوی. تصویر ثریا پشت جلد یکی از مجلات آلمان. صفحه 350 ثریا و محمد رضا در هنرستان دخترانه تهران فروردین 1335 تصویر بهروز وثوقی هنرپیشه سینما. صفحه 351 فرح در یکی از بازدیدهای فانتزی خود. صفحه 352 تصویر شمس پهلوی. صفحه 353 جشنها و میهمانیها. صفحه 355 برای من سه جشن فراموش نشدنی در تاریخ زندگانیم وجود دارد که هرگز لحظات شیرین آنها را فراموش نخواهم کرد. اول جشن عروسی دخترم فرح بود که مختصری از آن را برایتان شرح دادم. دوم جشن‌های 25مین سالگرد سلطنت محمد رضا بود و سومین هم جشن‌های باشکوه و تاریخی 2500مین سالگرد تأسیس شاهنشاهی در ایران. در مورد این جشن‌ها مردم کم و بیش اطلاعاتی دارند و در کتاب‌های مختلف مطالب زیاد هم پیرامون آنها نوشته شده است. واضح است که به اقتضای سن و سالم میهمانی‌ها و جشن‌های رسمی را ترجیح می‌دادم. علت هم واضح است. در جشن‌های غیر رسمی گاهی اوقات حریم اشخاص رعایت نمی‌شود. برای مثال به یاد دارم در یک میهمانی که در خانه مسکونی آقای ابتهاج برگزار شده بود، والا حضرت اشرف که سرش گرم بود، شروع به رقصیدن کرد و در حین رقص به طرف من آمد و دست‌های مرا گرفت و از من خواست تا او را در رقصیدن همراهی کنم. من رقصیدن را نکوهش نمی‌کنم. با شادی و طرب هم مخالف نیستم. اما هر سن و سال و هر مقام و موقعیتی برای خودش شأن و منزلتی خاص دارد و برای من در آن سن و سال بالا رقصیدن عملی درست نبود. ولی والا حضرت اشرف به هیچ رو اهمیتی به این مسائل نمی داد. حضور در میهمانی ها و جشن های غیر رسمی مخاطرات دیگر هم دارد که من تجربه برخورد با آنها را دارم. در یک جشن تولد که در منزل آزاده شفیق برپا بود، متاسفانه پس از زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی و با گرم شدن سرها کار به تدخین و استعمال مواد مخدر کشید. و درست نبود من به عنوان مادر شهبانوی ایران در مجلسی باشم که در آن قانون شکنی می شود و مدعوین مواد مخدر مصرف می کنند. مسائل دیگر هم در این میهمانی ها روی می داد که صلاح نبود من شاهد آن باشم. برای نمونه یک بازیگر نقش های مضحکه در میکده های تهران که مهارتی زیاد در تقلید صدای افراد داشت به این میهمانی ها دعوت می شد و ادای اشخاص و حتی شاه را در می آورد. با توجه به این مسائل ترجیح می دادم فقط در میهمانی های خصوصی که با حضور تعدادی اندک آن هم از همسن و سالهایم برپا می شد مشارکت کنم. بیشتر به میهمانی جشن تولد نوه هایم یا سالگرد ازدواج شاه و فرح و یا جشن سال نو و گاهی اوقات هم به جشن های عروسی دختران و پسران افراد وابسته به خانواده می رفتم. از جشن‌ها و میهمانی‌هایی که می‌دانستم والا حضرت اشرف در آن حضور دارد به شدت اجتناب می‌کردم. من هیچ خصومتی با والا حضرت اشرف نداشتم، اما از گستاخی او وحشت داشتم. والا حضرت اشرف رعایت هیچ چیز را نمی‌کرد. برای مثال، گاهی اوقات در حضور دیگران زن شوهرداری را تشویق به معاشقه با یک مرد زندار می‌کرد. یک بار در حضور عده‌ای از من انتقاد کرد که چرا شوهر نمی کنم و بعد هم به ابوالحسن ابتهاج پیشنهاد کرد مرا عقد کند. در این موقع آذر همسر ابوالحسن هم کنارش ایستاده بود. من به آذر اشاره کردم و به شوخی به اشرف گفتم ولی ابوالخان که زن دارد. اشرف با دست آذر را هل داد و گفت نگران آذر نباش که سرش به اندازه کافی شلوغ و دوروبرش پر از جوجه خروس است. به همین سادگی شخصیت و وقار و متانت آدمی را خراب می کرد. البته منظور خاصی نداشت، اما من از اینکه ارج و اعتبار خودم را از دست بدهم همیشه نگران بودم. این قبیل میهمانی ها چون با موزیک و موسیقی باب روز همراه بود، مورد توجه جوانان خانواده قرار داشت. همچنین چون خانم‌های بیبندوبار و آزاد هم حضور پیدا می‌کردند، باب طبع افراد خوشگذران و مردان بلهوس هم بود. خصوصیات این قبیل میهمانی‌ها اگرچه برای عده‌ای زیاد جذاب بود، اما با روحیات من سازگاری نداشت. دخترم چون عاشق رقص بود، این میهمانی ها را میپسندید و هیچ فرصتی را برای حضور در این میهمانی ها از دست نمیداد. اما من با وجود اصرار فرح و دوستانش حتی المقدور از این قبیل جشن ها و میهمانی ها دوری میجستم. اوایلی که پایم به دربار سلطنتی باز شد، تصویری از خانواده های سلطنتی قرون 18 و 19 را در ذهن خود داشتم، و تصور می کردم افراد خانواده سلطنتی حتی موقع کفش پوشیدن و جوراب پا کردن هم خم نمی شوند و موقع راه رفتن همه در برابر آنها خم می شوند و در و دیوار به تعظیم در می آیند. اما بعدها این پندار و تصور در من فرو ریخت و دیدم که در ساعت پایانی شب که میهمانی رو به پایان است، ناگهان چراغ‌ها را خاموش می کنند و می گویند هر کس نفر بغل دستی خود را ببوسد. تعجب می کردم که چطور خواهر پادشاه اجازه می دهد میراخور شاه و یا آدمی بدرفتار مثل رحیم علی خرم او را ببوسد. توضیح حاشیه: رحیم علی خرم آدم قلچماقی با هیکل نتراشیده و نخراشیده بود و به کارگری اشتغال داشت. ابتدا که به تهران آمده بود، فعلگی می کرد و بعد که آسفالت ریزی در تهران باب شد، به آسفالت کاری روی آورد و کارگر آسفالت کار شد. یک روز در اوایل تیر ماه در گرمای تابستان تهران، همای بخت و اقبال روی سرش می نشیند و رحیم علی خرم را به اتفاق تعدادی زیاد کارگر برای آسفالت کردن خیابانهای مجموعه کاخهای سعدآباد به این محل می برند. رحیم علی از صبح کار می کند و ظهر پس از صرف غذا چند دقیقه‌ای زیر سایه درختان بلند چنار دراز می کشد و چشمانش را روی هم می گذارد و در آن گرما خوابش می برد. از غذای روزگار مادر شاه یعنی تاج الملوک به اتفاق احترام شیرازی احترام الملوک از آن محل عبور می کرد که چشمش به این گاو میش گردن کلفت که تاغ باز روی زمین دراز کشیده بود افتاد و هوس می کند که این کارگر آسفالت کار را به کاخ اختصاصی خود ببرد. احترام الملوک همسر ذوالقدر نماینده شیراز در مجلس شورای ملی رحیم علی را به حمام می فرستد و یک دست لباس نو به او می پوشاند و خدمت ملکه مادر می برد. از آن روز به بعد مدارج ترقی رحیم علی اوج گرفت و کارگر آسفالتکار تبدیل به مقاطع کار عمده آسفالتکاری های دولت گردید و یک کارخانه آسفالت سازی هم در همین محل کنونی پارک ارم تأسیس کرد. رحیم علی در مدتی که به خدمت ملکه مادر سرگرم بود، بار خود را حسابی بست و با روابطی که به علت هیکل استثنایی خود در دربار به دست آورده بود، تا آنجا که توانست، نان هیکلش را خورد و محوطه عظیم چند هکتاری پارک ارم کنونی را تصاحب و در آنجا دریاچه مصنوعی و باغ وحش و کاباره و تأسیسات تفریحی احداث کرد. خرم جانوری استثنایی بود. زنان و دخترانی را که حتی به اتفاق شوهر و اعضای خانواده به پارک خرم می رفتند، توسط عوامل خود می رو بود و در محوطه پارک زندانی می کرد و مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار می داد. چندین بار در سال 1355 و 56 اخبار گم شدن زنان و دختران در پارک خرم ارم کنونی در مطبوعات چاپ شد. اما هیچ کس نفهمید که این بیچاره ها گم نشدند، بلکه عوامل خرم آنها را ربودند. حتی در روزنامه ها نوشتند که آنها درون چاه های موجود در پارک سقوط کردند، تا اینکه در سال 1356 عوامل خرم که بارها دست به آدم ربایی زده و مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفته بودند، دختری جوان را به زور از دست نامزدش گرفتند و مرد جوان را هم تهدید کردند که در قفس شیر خواهند انداخت. جوان ناموس باخته خودش را به پاسگاه ژاندارمری کن می رساند و شکایت می کند، اما عوامل خرم که در پاسگاه حضور داشتند به شکایت او وقعی نمی گذارند. این مادر مرده به هر جای دیگر هم عقلش می رسد سر می زند و راه به جایی نمی برد و خلاصه دختر جوان چند روزی در اسارت خرم و عواملش باقی می ماند و کاری که نباید می شده صورت می گیرد. یکی از حرکات شنیع و حیوانی که این میکده دار کرد، تجاوز به یک خواننده زن در روی صحنه میکده و در حضور زیاد تماشاچی بود. رحیم علی خرم شرط بندی می کند که حاضر است در برابر همه حضار و تماشاگران میکده به روی صحنه برود و به خواننده زن معروفی که در حال اجرای برنامه بود تجاوز کند. کسانی که مایل به شرط بندی بودند، نفری 10,000 تومان روی میز می‌گذارند که در آن موقع با توجه به اینکه قیمت یک پیکان 0 کیلومتر 14,000 تومان بود، پولی زیاد محسوب می‌شد. رحیم علی خرم پول‌ها را جمع می‌کند و به یکی از عواملش می‌سپارد و در برابر چشمان حیرت زده ده‌ها تماشاگر و میهمان حاضر در میکده روی صحنه می‌پرد و گریبان خواننده زن معروف را می‌گیرد و به او تجاوز می‌کند. این خواننده زن هم یکی از قربانیان رژیم و فرهنگ شاهنشاهی بود. سال 1333 توسط شوهرش که نوازنده رادیو بود به برنامه موسیقی گلهای رادیو آورده شد و خیلی زود به خواننده معروف تبدیل گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رحیم علی خرم در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به همه این جرائم و جنایات سنگین اعتراف کرد. در جریان محاکمه رحیم علی خرم فاش شد که این مرد بیرحم و سنگدل در محل پارک و میکده خود چند شیر درنده داشته و قربانیان خود را در صورت مقاومت در قفس شیرها می انداخته است. ادامه متن صفحه 359. من که تا آن ایام چون این صحنه هایی را ندیده بودم و با خانواده های اشراف و رجال و معارف کشور رفت و آمد نداشتم، تصویری سنتی از ناموس و شرف و باورهای دینی در ذهنم بود. حال می دیدم که مردان با زنان دیگر می رقصند و همسران یکدیگر را در آغوش می فشارند و می بوسند. این صحنه ها اوایل برایم تکان دهنده بود، اما کم کم متوجه شدم که این اعمال متأثر از فرهنگ آمریکاست و این آقایان و خانم ها چون بیشترشان تحصیل کرده آمریکا و بزرگ شده غرب هستند، با این اخلاقیات خو گرفته و مأنوس شدند. تدوین کنندگان محترم این کتاب اسامی عده‌ای را به من دادند و از من خواستند خاطرات و دیده ها و شنیده های خود را در مورد آنها بگویم روی نوار تا آنها در کتاب بیاورند. از جمله یکی هم خانم آذر سنی همسر ابوالحسن ابتهاج است. ابوالحسن ابتهاج از قماربازان قهار و همبازی بریج محمد رضا و اشرف بود. ابتهاج مدتی هم سفیر کبیر ایران در فرانسه شد و روابط گسترده با شرکت‌های معتبر جهان داشت. او رشد و ترقی خود را از زمان تصدی سازمان برنامه و بودجه آغاز کرد. ابوالحسن ابتهاج بانکدار بود و از نظر میزان ثروت یکی از 10 نفر ثروتمند تراز اول کشور به شمار می رفت. حالا اگر بخواهم این 10 نفر ثروتمند تراز اول را به شمارم باید بگویم که آنها عبارت بودند از حبیب ثابت، ثابت پاسال، حبیب ایلغانیان، حجبر یزدانی، علی رضایی، لاجوردی، خسرو شاهی، برادران عریه، ابوالحسن ابتهاج، خیامی و هوشنگ انصاری. البته حداقل 1000 سرمایه‌دار کلان در ایران بودند که کار و کاسبی و ممر پول درآوردن آنها در ایران بود، اما در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری می کردند و مال و منال داشتند. کسانی مثل آقای نمازی که در آمریکا بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی بین المللی را داشت. اینها میلیاردر بودند و پس از این حداقل 1000 میلیاردر چند ده هزار میلیونر هم داشتیم. منظور میلیارد و میلیون دلار است. از بحث خود دور افتادیم. برگردیم به شرح احوال ابوالحسن ابتهاج که محمد رضا از باب تحقیر او را ابول صدا می زد. ابوالحسن 2 برادر داشت که یکی از آنها غلام حسین مدتها رئیس هواپیمایی ملی ایران یعنی هما بود. شاه می دانست که این 3 برادر به بودجه دولت دست برد می زنند. اما اهمیتی نمی داد. علت این بود که اشرف فوق‌العاده از ابوالحسن ابتهاج حمایت می کرد. ابوالحسن پای ثابت قمارهای شبانه اشرف بود و هم خودش به خواسته به او می باخت و هم باختهای اشرف را به دیگران تعدیه می کرد. این زن یعنی آذر سنی را هم اشرف برای ابوالحسن گرفت. ابوالحسن ابتهاج زن داشت و زنش از اقوامش بود، یعنی با هم نسبت داشتند، دختر معزز و دوله نبوی. آذر سنی دوست دختر دکتر سعید حکمت رئیس پزشکی قانونی بود که با ابوالحسن آشنا شد و خودش را به ریش ابوالحسن بست. چون ماجرای این زن فوق‌العاده جالب است، اجازه می‌خواهم قدری بیشتر درباره اش صحبت کنم. آذر 1 خواهر داشت به نام مهین. اینها اهل بابل بودند. به همین دلیل آنها را نه به اسم خانوادگی بلکه به نام زادگاهشان می‌نامیدند. آذر بابلی، مهین بابلی. آذر شوهر داشت و شوهرش کارمند سازمان برنامه و بودجه بود. ماجرای آشنایی آذر با دکتر حکمت از دانشگاه تهران شروع شد. آذر در دانشکده دندان پزشکی درس می‌خواند و دکتر حکمت استاد او بود. این دکتر حکمت آدمی به خصوص بود. به هیچ دین و مرام و عقیده‌ای پایبند نبود و ازدواج و قراردادهای اجتماعی و دینی و مذهبی را خرافات می‌دانست و ناشی از خودخواهی بشر. ازدواج را ناشی از خودخواهی مردان می‌دانست که می‌خواهند زن را مانند کالا و ملک به تملک خود درآورند. عقاید او در دربار و محافل بالای جامعه طرفداران زیاد داشت و افراد خوشگذران و بلهوس در اطراف او پرسه می‌زدند. از کارهایی که می‌کرد شکار زنان و دخترانی بود که به مناسبت‌های مختلف به او مراجعه می‌کردند. از این زنان و دختران کامجویی می‌کرد و سپس وسایل آشنایی آنها را با دیگر دوستانش فراهم می‌آورد. با آنکه از حیث مقام اجتماعی و رتبه دولتی و مال و مکنت در سطح بالا نبود، اما در اکثر میهمانی‌ها دعوت داشت. علت دعوت او هم معلوم بود، چون می‌دانستند تنها نمی‌آید و دو سه و حتی گاهی چهار پنج نفر خانم درجه اول را اگر محمد رضا بخواهد دلگی کند احتیاج به دکتر حکمت ندارد و همیشه و همه وقت و همه جا این امکان برایش فراهم است. آذر زنی بسیار با محبت بود و با آنکه آدمی ماهیت او را می دانست اما احساس بدی نسبت به وی پیدا نمی کرد. شوهر آذر سنی کارمند زیر دست ابتهاج در سازمان برنامه و بودجه بود. آذر بابولی مدتها با ابوالحسن ارتباط داشت تا اینکه یک روز شوهرش مچ او را در اتاق خواب منزل خودش با ابوالحسن می گیرد و او را طلاق می گوید.